عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. بریم سراغ بحث شیرین این شبها، اون هم بحث نشانه های ظهور، که 5 مورد از نشانه های ظهور رو حاجی مهدی پور به خوبی بیان فرمودن و انشالله امشب قرار مطالب دیگه ای رو خدمت شما بیان بفرمایند. حاجی مهدی پور در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به توی که اشاره فرموده بس ما روی علائم حتمی بود، اما امشب یه بحث مستقلی داریم.
بله.
انتخاب بحث امشب یه عامل خارجی دارد، اون این چه روز 23 ماه ذی‌القعده الحرام چند تا حادثه بود. یکی روز زیارت مقصود آقای امامزا بود که دیشب خدمت عزیزان تقدیم شد. بعد یکی این چه روز وفات حضرت ارمیا نبی بوده و یکی این چه روز جنگی که به جنگ بنی نظیر رو و منتهی شده به بنی قریظه و که این را دیشب باز در حد اشاره عرض کرده. یکی از رخدادهای روز 23 ذی‌القعده مرگ یک فردی هست که در طول تاریخ در بیش از 1000 به عنوان مثبت یا منفی مطرحه، اون حسین حلاجه.
به
حسین بن منصور حلاج در روز 23 ذی‌القعده به هلاکت رسیده و ایشان چون ثابت شد که منحرفه، ثابت شد که از دین خارجه، به صورتی که خیلی البته سخت او را کشتن در سال 309 هجری قمری که الان 1439 و در نتیجه 1030 سال پیش ازه. منتها چون در خیال بعضی از بیننده ها این از چنین آدم مثبتی بوده، فقط در یک جمله اشاره می کنم که آقا بقیت ها لعنش کرده.
بله.
و توقی به لعن منصور حلاج از آقا صادر شده. مرحوم شیخ توسه در غیبت این را نام برده، اما مرحوم مقدس اردبیلی به متن توقی هم اشاره کرده و فرموده که متن توقی به دست من رسیده. بنابراین این آدم مثبتی نبوده، فقط اینی که بعضی ها خیال میکنن این از جور حرفش استاده. روح حرف حق استادن خیلی هنره.
بله.
ولی روی باطل استادن که هنر نیست. عزیزانی که در اوائل انگلاه مسائل را می دیدن، یک شخصی به نام رحیمی او را خواستن که اعدام کنن. ایشون گفت که من چشمم نبنده، چشم بسته مرا اعدام کنه، تیل باران کنه. اینا اون زمان یک کده برای این بالاخره می گفتن ولی چنین شد چنان شد. خب نه شاه دوستی هنره
بسد.
نه پایتاره در، ولی این چیزا یه رنگ باشه، خودش یه نکته ایه. غیر از این است که کسی هر روز یه رنگ انتخاب کند، ولی ازا این شخص هم چون یک رنگ بوده، ولی ازا بعضی گفتن که حلاتوار، اون تعبیرها به اون جهت برمیگرده، نه اینکه حلات را آدم مثبتی بدانه. و به این مناسبت ما این شب میرم سراغ کسانی که همسلک و همسلف او هستن. آنان چیانه به فلسفه و اینها روی آوردن. حدیث عجیبی دارم از امام عسکری علیه السلام، علماء هم شرار اهل شرار خلق الله، علمای اونها بدترین مخلوقات خدا هستن. و این حدیث را میخونیم توضیح میدیم. در احادیث فراوان راجع به آخر زمان بحث شده، مثلا راجع به زنها، راجع به مردها، راجع به تجار، راجع به وزرا، راجع به وکلا، اینا از جمله راجع به علمای آخر زمان.
بله.
در اینجا تعبیرین علما هم شرار و خلق الله، علمای اونها شرورترین انسانهای روی زمین هم.
این علمای اونها برمیگره به علمای آخر و زمان یا علمای سنف خاصی در آخر و زمان؟
در واقع سنف خاصه، چون دنبالش اون را توضیح میدن.
بله.
چرا؟ زیرا یمیلون الالفلسفت و تصوف، بران که اونا دنبال فلسفه و تصوف میرون. بعضی از این بر بچه ها کلمه فلسفه رو از ریشه میکوبم. این کار جالبی نیست.
درست.
فلسفه یه علم مثل بقیه علم ها، مثلا میگم ریاضی، میگم
فیزیکی،
این هم یه فرمولیه.
درست.
این ها تا در حد فرمول مشکل اساسی ندارن.
بله.
اما وقتی که در صحنه اعتقاد وارد بشه، اونجا بگیم که الواحد لا یستر، اونجاها دیگه به مشکل اساسی بر میخوره.
درست.
ولی کلمه عرفان دیگه نه، یا کلمه تصوف نه، اونو مطلقا بار مثبت ندارن. تصوف از ماده صوفه، صوف یعنی پشم، صوفی یعنی پشمینه پوش، این عنوان است برای اونها، ولی یعنی اون معتقدات خاص خودشون چه هست. و این معتقدات برخلاف اسلام، قرآن کریم میگه لا رهبانیت، در دین ترک دنیا نیست، کسی تارک دنیا بشه و بخواهد که از جامعه بیرون بره، این نه، از لحاظ اسلام مطلقا قبول نیست. و وجود مقدس امام صادق علیه السلام وقتی نسبت به پایه‌گذار تصوف صحبت میکنه، میفرماید که فاسد العقیده، عقیدهش فاسده، و این حال را، این وضع را، این تصوف را اختراع کرده تا این که اون رأی باطلش را اینجا پوشیده نگه بداره. روز امیرالمومنان به دیدن یکی از اصحاب رفتن، بعد خانه وسیع اینها داشت، فرمود چه میخواد چه کنید اینجا، مگر این که بخواید اینجا از مؤمنان دعوت کنید، پناه بدید، بیان. ایزن بلغت به حال آخره، اگر شما از این خانه وسیع این استفاده را کنید میشه آخره، دیگه دنیا نیست. بعد او گفت چه اشکو لک اخی عاصم ابن زیاد، من از برادرم شکایت میکنم. فهمو چه شده؟ لبس لبا تخلا من دنیا، یه عبای پوشیده اصلا به دنیا پشت پا زده. فهمو علیه، زود بیار ببینم. وقتی آورد فهمو یا ادعی نفسه، ای دشمنک خیش،
بله،
آیا خیال میکنی که خدا نمیخواد از این نعمت ها استفاده کنی؟ تو برای خدا پایین تر از این هستید که خدا نخواهد از اینا استفاده کنه. گفت یا علی، این لباس شما، فهمو من امیر مردم هستم، من باید لباسی بپوشم که کمترین فردی را داشته باشد، شما نه، شما باید از این نعمت ها استفاده کنه. ولذا آقا امام صادق راضی به ابو هاشم کوفی پرسیدن چه جور آدمی، فهمو فاسد العقیده، بعد مذهبی را به نام تصوف ایجاد کرده تا اعتقادات باطلش را بپوشاند. این را مقدس اردبیل در حدیقت و شیعه جلد 2 صفحه 749 آورده. به طور که شیعه مظلومه، این حدیقت و شیعه مظلومه، خیلی آنجا انگ میزنه، در حال که نویسنده یک شخصیتیه، یعنی مرحوم محقق اردبیلی از فقهای کم نظیر تاریخ تشیع. بعد افرادی که صوفی هستن میگن ما عارفیم، از کلمه صوفی فرار میکنن. ولی برای اینکه خوانندگان و بینندگان این برنامه را توجه داشته باشن، مرحوم شهید مطهره که در سیر سلوک خیلی پیش رفته، چون تعبیر میکند این که عرفان و تصوف مترادفه. خیال نکن که عرفان یه چیز مقدسی، تصوف بده، نه، عرفان همون تصوف، تصوف هم بده. در کتاب آشنایی با علوم اسلام جلد 2 صفحه 114 نقل کرده. پس بنابراین عرفان و تصوف دو روی یه سکه است. امام باقر السلام اون آیه شریفه چی میخواد، زل سعیم فی الحیات دنیا، معنا کرده، فرمودن در مورد افرادی هست که تاریک دنیا باشن. تاریک دنیا یعنی ادعاءن، و الا خود تاریک دنیا بودن چیز خوبیه.
بله.
اما اینی که تاریک دنیا خودشون قلمداد کنند و تو اندرون یه شکلی و در بیرون شکل دیگر. بعد وقتی که راجع به فلسفه و عرفان امام بحث میکنه، بگه یبالغون فی مت اعدائنا، اینها در مت دشمنان ما مبالغه میکنن ولذا بدترین هستن. یبالغون فی مت اعدائنا، این را مرحوم مدرسه در بهار جلد 70 صفحه 113 نقل فرموده و داستان کلش هم مرحوم مقدس اردبیل نقل. زمان امیرالمومنین یه عده تو مسجد حلقه ذکر داشتن، می نشستن هو هو هو، حضرت چوب دستی را برداشتن از مسجد بیرون کرد، فرمود چه شما کی هستید؟ گفتن چه ما اهل الله، بنده خدا، اهل خدا. فرمودن ذکر میگیم، یاد خدا میگیم. فرمود چه خب روزیتون از کجا؟ مردم میده ما میخوره. فرمود هاکذا یفعل کلاب بلدتنا. دور از محضر همه عزیزان شنونده، فرمودن سکهای کوچه‌های ما همین کار میکنن، استخوان بیندازن میخورن، نه اندازن صبر میکنن. بعد اونها رو چون در اسلام نداره مثلا بشینه یه گوشه از اجتماع دور بشه و من اصفه ولم یهتم به امور مسلمینه ولیس به مسلم، جز به واژه هاییست که همه عزیزان بیننده برنامه با این واژه ها آشنا هستن. بنابراین این تصوف و عرفان میرسه به اونجا که شخص به نام ابن عربی میاد پیشوای همه عرفانیان و یک قداستی از لحاظ عرف مردم پیدا میکنه. ما نمیخواهیم به کسی توهین کنیم، ولی بعضی ها اصلا سطحشون پایینه، هرچی بخوام بالا بیارم بالا نمیاد. این آقای ابن عربی کتابی داره به نام فسوس، در اونجا وقتی میخواد خدا را معرفی کنه می خدا به هر شکلی در میاد، اینها هی از ظاهره به صورت الهمار و الهیوان نعوذ بالله، یعنی همه حیوانات میگه تجلی، اصلا میگه در عالم غیر از خود چی نداره. من این را خودشون صریح میگن، نمیخوام باز کنم، میگن هر چیزی که میبینید خداست. ولذا میگه چه وقتی که حضرت موسی رفت و مردم آمدن به گوساله پرستی، جناب هارون برادر از موسی نمیدانست این هم خداست، او در این حد هارون پیامبر خدا، چون این تعبیر خلاف را داره، میگه حضرت موسی میفهمید که این هم خداست، چون در عالم غیر از خدا چیزی نداره، این هم خداست. اگه کسی گوساله را میپرسته یعنی خدا را میپرسته، نعوذ بالله. بنابراین این تعبیرات الان هم خیلی دیگه رواج پیدا کرده و ما هم ناچاریم خیلی صریح بگیم، چون مردم متاسفانه با اشاره به جایی نمیرسن، باید خیلی صریح و شفاف بگیم. یکی از شخصیت های معروف که الان داریم و همه بیننده های برنامه آشنا هستن با اسمش، آقای حسنزاده آملیه، ایشون آمده فسوس را ترجمه کرده. حالا فسوس عربیه، ما از فسوس بگیم میگن عربی شما نمیفهمید، اما او ترجمه کرده به فارسی روان. وقتی چی این قسمت را ترجمه میکنه راجع به گوساله، خیلی روشن توضیح میده که گوسالم از مظاهر خدا، کسی گوساله را بپرسته خدا را پرستیده. خب اولا ما در قرآن کریم یه سوره داریم به نام کافرون، لا اعبد ما تعبدون، بگو من عبادت نمی کنم آنچه را که شما عبادت می کنه.
اگر خداست که پس باید پیامبر هم عبادت بکنه.
بنابراین اینها بعد ایشان یه تعبیر زشت دیگری دارد در بعد از ترجمه، میگه چه مؤلف گوید ما وظیفه داریم به عوام بگیم چه شما بت نپرستید، این مال اهل سره.
عجب.
اینی بار من خدای حسنزاده را به 28 ریال نمیخرم، ولی 28 هزار تومن دادم کتابش را خریدم، چه تونه باشه یه جوانی که بالاخره اهل تحقیقه، بگه آقا کجا برم اینجا؟ اونجا به صراحت میگه که این مطالب مال اهل سره.
اتفاقا میخواستم الان همین رو از حضرت‌عالی بپرسم. خیلی از کسایی که الان دنبال عرفان میرن و حتی بحث فلسفه رو و تصوف که جای خودش داره اصلا از اون باب چیز جدا هست، یک منهج و سلوکی هستش، میان میگن که آقا جان عرفان و فلسفه رو خیلی ها نمیفهمن، اونایی که نمیفهمن واردش نشن و فقط اونایی که میفهمن و خواص هستن بیان داخلش و در اون سوال و همه چیزش هم درسته. اتفاقا میان همون صحبت های ابن عربی و غیره رو هم یک مهر تایید خیلی پررنگ و پررنگ و آبی هم بهش میدن، بعدش هم بقیه انسان ها رو متهم میکنن به ببخشید نفهمی، آقا شما نفهمیدید، شما نمیفهمید. من میخوام متوجه بشم ببینم که این چیه این قضیه، که یعنی حالا فقط شما فهمیدی بقیه نفهمیدن؟ شمایی که میای میگی عجل العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله اون حیوان درازگوش هم نستجیر بالله خداست، این چه درجه از فهم و شعوره که تو اومدی این حیوان رو با خدا یکی کردی، خدایی که لیس کمثله شی، چه جور اومدی قیاس کردی، چه از چه فاکتوری استفاده کردی؟ من میخوام اینو اگه بیشتر توضیح بدی که
برای من اومدم از فارسیش نقل کردم چی دیگه متهم نکنن. من 4 سال فلسفه خوندم، از اول کتاب اسفار تا آخر، که اگر یک روز راجب به فلسفه میزنم کسی نگه شما نخوندید،
نخوند و نمیدونی.
و هم خوندم هم مباحثه کردم با چند از بزرگانی که الان از بزرگان از اون موقع مثل ما طلبه بودم، و ولی آخرش رسیدم بونزش باید برسه. ولی زا اگر کسی مثلا نتونه کتاب فسوس را بفهمد، کتاب حسن زاده ممد الهمم در شرح فسوس الحکم، این را دیگه میتونه بفهمه. و اینم به فارسی خیلی سره، خیلی آشکار، هیچ پیچیدگی توش نیست،
گنگی نداره،
خیلی سره این را گفت. به اضافه آی ابن عربی یک امتیازی دارد که راه را بر همه بسته. اول کتاب گفته من یک کلمه از خودم نمیگم، فرشته بر من وحی کرده و منم نوشتم، و من نمیتونم به فرشته دیگه اعتراض کنم. آقای حسن زاده خیلی تا این مسئله را مطرح کرده به عنوان
تایید کرده،
بله 100%. به عنوان مثال آقای ابن عربی میگه که اون کسی که حضرت اسماعیل ذبح کرد اسحاق بوده،
اون کسی که حضرت ابراهیم ذبح کرد
اسحاق بوده، نه اسماعیل.
بعد حرف یهوده که
بعضی از بزرگانی که شرح کردن فسوس را نوشتن را خلافه، مسلمن اسماعیل را به گربانگاه برده. ولی آقای حسن زاده از بس که دیگه چشماش را بسته، چشم
داره،
بسته مطیعه، میگه خب چه کنم، او چی خودش نمیگه، جبرئیل بهش گفته، یعنی گناه را به گردن جبرئیل میاندازه، یعنی نعوذ بالله خدا به پیامبر گفته اسماعیل، به آیه ابن عربی گفته عیسی. تا این حد اینا از مرحله پرتم. آیه ابن عربی خوشبختانه خودش خیلی لو داده، مثلا در همین فتوحاتش یه جا میگه که آقای فرعون توبه کرده، چون قرآن گفته که من توبتلانه، من توبه کردم. وقتی کسی بگه آمنته، گذشته دیگه گذشت، چون ایمان آورد. ایشان فرعون 120,000 بچه یه روزه رو کشته، 120,000 بچه. خب از این چه برنامه را میبینن، بچه دارن، نوه دارن، نویره دارن، میبینن که 9 ماه که مادر حامله بوده چقدر رنجها، امیدها، آرزوها تا یه بچه به دنیا بیاد. سیسمانی و امثالم که الان اضافه شده، بعد دیگه بیان همون روزا، چرا؟ بران چیم پسره، ممکنه این همون موسی باشد که چنه. خب 120,000 بچه را سر بریده، اما گفته آمنته، پس تمام شد. میگه وقتی که آمنته گفت مؤمن شد، الاسلام یذوب و ما قبله، هر کاری کرده تمامه. حالا که شد مؤمن، بعد هم بلافاصله غرق شد، فرصت گناه پیدا نکرده، ولی زا معصوم از دنیا رفته.
عجب.
10 بار کلمه معصوم را تکرار کرده که فرعون مؤمن و معصوم از دنیا رفته. در این صفحه کتاب چین را نوشته، در این صفحه یعنی به فاصله یک صفحه
روبروش
روبرو نوشته چه نعوذ بالله ابو طالب کافر از دنیا رفت. یه آدمی چه ابو طالب را کافر بداند، فرعون را معصوم بداند، خود بیننده ها قضاوت کنند چه میشه به این آدم تعبیر کرد. از این کارها هزارها هست تو این فتوحات. به امان مسئله خیلی ساده، یکی از شاگردان آقای حسنزاده آقای صمدی آمله، ایشان آمده مطالب آقای حسنزاده را بیان کرده، میگه استاد ما میگه چه، ما خیلی حرف را گفتن داریم ولی چه کنیم، از عوام میترسیم. بعد میگه یکی از مطالبی چه ما داریم اینه که اگر شما یه روز برید بهشت، میری چه یزید و شمر در بالا درجه بهشته. چرا؟ برای این چه این همه برکات حرمین و حضرت امام حسین توسط شمر به ما رسیده. اگر شمر امام حسین را نمی کش، در این هزار و چند صد سال ما از کجا این فیوزات را داشتیم؟ یه آدمی که اینقدر احمقه.
ما چه صحبتیه که آدم، یعنی اگه این دو باشه هر گناه هر جنایتی رو آدم توجیه بکنه، بگه که چون فلان کس اومد مثلا برادر تو رو کشت باعث شد تو گریه بکنی و تو مثلا انسان رحیم القلبی بشی، پس برو اون دست اون شخص که برادر تو رو میکشه برو ببوس. این چه حرفیه، این چه کاریه؟
در این حده من یک بار در اصفهان این مسائل رو مطرح میکردم، آیت الله ناصری آمد تا وسط مجلس من را بغل کرد، رو خدا پدر را به این مردم نمیگن، عبد همین هر را همه میدونن، منتها خود این چیز شفاف بیان برای مردم بگن.
نه متاسفانه در لفافه بیان میشه،
ولی ما این وظیفه را داریم و یقین داریم که امر به معروف عجل را جلو نمیاندازه. امر به معروف وظیفه ما هست، باید انجام بدیم. و شخصیتی بود در مشهد مقدس آقای استاد موسوی نژاد، وقت تو حرم آقا امیرالمومنین به من مصادف شد، با این حرفاتون بگو و صریح بگو، مردم با اشاره به جایی نمیرسن.
واقعا باید
و در نتیجه بعد یکی از جنایاتی چه واقع میشود از ابن عربی را میگن که عارف، کلمه عارف از معرفته، همه وظیفه دام خدا رو بشناسه. ابن عربی حالا از این کفریاتش بگذاریم، راجع به آقا بقیت را مطالب خوبی دارد، مثلا یه حدیث نقل میکنه که ما جای دیگه ندیدیم، فقط ایشان نقل کرده که راجع به امام زمان که پیامبر فرموده یقفو اثری، پا روی جای پای من میذاره ولا یخته و اشتباه نمی کنه. چیشون را بیش از 10 بار در فتوحات تکرار کرده و گفته که حضرت مهدی معصومه، چون پیامبر فرموده که یک پو اثره ولا یخته، پا جای پای من میذاره و اشتباه هم نمی کنه. منتها محیدین اشتباهات جای خود، مثلا میگه متوکل از اولیاء الهیه. علامه طباطبایی در المیزان جلد 16 میگه چه کسی که متوکل را از اولیای خدا بدان خودش نمیتونه از اولیا بشه، یعنی خیلی حرف شفاف را علامه طباطبایی راجع به ابن عرب اینجا زده.
درست.
جاهای دیگه ازش مطالب نقل شده اما اینجا دیگه به صراحت میگه. ما یه استادی داشتیم استانبول، مرحوم آقای گلپیناره، ایشون یک کتابی نوشته تصوف در 100 پرسش. من یه روز گفتم آقا در یک کلمه تصوف چیه؟ فرمود مسلمان صوفی نمیشود، صوفی مسلمان نمیشود. به عنوان متخصص این کار، البته این کتابش به فارسی هم ترجمه شده به همین ناب تصوف در 100 پرسش، ابن عربی میگه چه عالم 12 تا قطب دارد، کامل ترین اینها قطب 12 و در دنیا کسی مقامش به مقامو نمیرسد و مدار این امت بر اونها میچرخد، این را در جلد هفتم صفحه 115 نقل کرده. بعد میگه که من او را دیدم، یعنی امام زمان را، میگه من او را در سال 595 دیدم و شناختم و نشانش را دیدم. میگه مهر ختم ولایت را در پشت حضرت من دیدم. ایشون رو در 638 فوت کرده، میگه در 595 من حضرت مهدی را در مغرب دیدم، یعنی در مراکش. و بعد هم زمان تعیین کرده برای ظهور و اون هم گذشته و ظهور اتفاق نیفتاده، چون کذب الوقاتون دیگه یه جواب قطعی هست هر کجا هر کس بخواد چیزه. بعد میگیش او از اطرت پیامبره، از اولاد حضرت فاطمه است. در اینجا یه مسئله خیلی جالب هست و اون این که ابن عربی امام زمان را معرفی میکنه، میگه فرزند حسن عسکری، فرزند علی بن نقی با قاف، فرزند محمد بن تقی با ت، و فرزند امام رضا و فرزند امام که تا میرسه به آقا رسول. این را ایشان در اول، یعنی در اون بابی چه به عنوان باب وزرای المهده اونجا آورده، به شفاف میاره. در تمام چاپای فوتن را انداختن، فقط آوردن چه ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، چون سنی ها میگن چه از اولاد امام حسنه.
بله.
برای آنچه با نظر خودشون تطبیق بدن، امام حسن عسکری را بردن به جای امام حسن مجتبی فرزنده. ولی زا ما از کجا بگیم چه ایشان این را گفته؟ نه، ما دلایل قطعی داریم چه این در اصل بوده. یکی آقای شعرانی، شعرانی در سال 973 فوت کرده، کتابی داره به نام الیواقیت و الجواهر، در اونجا میگه چه نص کلام ابن عربی این گونه است. اون یک صفحه را از بای بسم الله تاتم نقل کرده، الیواقیت جلد 2 صفحه 145.
بذاری مهدی پور عضو بخوام، حالا من توی این فاصله قطع میکنم فرمایش شما رو. ابن عربی که اصلا ابتدای ادعای خودش نسبت به کتابت این دو کتاب خودش، خصوص و در حقیقت فتوحات مکیه، یک ادعای باطلی هست و میگه که ملکی بر من اینها رو آورده. حالا هر حرفی که بزنه آیا میشه بهش استناد، حالا بخواد حرفش صحیح باشه یا حرفش غلط باشه؟ یعنی اصولا ادعای ایشون بر کتابت این کتاب یک ادعای دروغین و کاذبی هستش. حالا اگر در اون کلامی آورده باشه مطابق با تعالیم شیعه یا مخالف تعالیم شیعه، آیا داره ارزش و اهمیت علمی هست یا نه؟ اینو میخوام بپرسم.
از لحاظ علمی ارزش نداره، ولی تو جامعه ما براش خودشون رو میکشن.
درست.
حسنزاده عامله میگه روحی فدا.
الله باش.
و وقتی حسنزاده بگه، اون عوامی که حسنزاده رو میگه علامه،
بله،
اون چیه؟ مثلا ما از تورات دلیل میاریم به جهت یهودی ها،
بله،
از انجیل برای مسیحا، از اوستا برای زرتشتی ها، و از ابن عربی برای حسنزاده ها.
یعنی از این باب هستش بیان این مطلب، و این معنی این نیست تأییدی بر کلامش که آقا امام زمان رو، مثلا ما نیاز به منابع ابن عربی نداریم که بخوام امام زمان رو تأیید بکنیم.
بله. آقای شهرانی ایشان متن کامل کلام ایشان را در فتوح نقل کرده. بعد آقای حمزاوی ایشان هم در مشارج الانوار صفحه 112 عینن نقل کرده. بعد شهرانی در 973 فوت کرده، حمزاوی 1303، یعنی 4 قرن فاصله است. معلوم میشه در این 4 قرن فتوها سالم بوده.
بله.
دست
که هر دو یک چیز رو نقل کرده.
وقتی که چاپ شروع شده دیگه در چاپ تحریف شده. تصادفا من یه جزوه دارم در این زمینه، مفصلا بحث کردم. این جزوه رو وقتی به دست آقای حسنزاده دادم خیلی خوشحال شد، گفت من خوشحالم از این شما این را پیدا کردی، من میدانم که در فدا یه چیزا چه نباید از قلم ابن عربی صادر شده باشد، پس معلوم میشه که تحریف شده. تحریفش قطعیه، اما تحریفش بینه اسامی چه ایشون آوردن رو انداختم. ما از این میگذاریم، پس عرض کردیم چه ایشان این را گفته، الا این چه اینها که بیمارتر از او بودن اینا رو انداختن. اما در میان عرفا افرادی بودن که راجع به امام زمان حرفای خوبی زدن. من چند تا نمونه میگم. یکی فضل ابن روزبهان. فضل ابن روزبهان کتابی دارد بسیار ارزشمند و به فارسیه و اونجا و چاپ هم شده به نام وسیلت الخادم المخدوم. ایشون راجع به امام زمان خوب عالی بحث کرده. اولا خود ایشون محب اهل بیت هست ولی با شیعه دشمنه، به قد دشمنه که کتابی در رد علامه هلی نوشته. علامه هلی کتاب داره به نام نهج الحق، چون کتاب نوشته نهج الباطل در رد علامه هلی و احقاق الحق در رد ایشون نوشته شده. مرحوم ششتری ایشان آمده، قاضی نورالله ششتری، احقاق الحق که الان چند جلد شده در رد این روزبهانه. ولی روزبهان آمده راجع به امام زمان میگه علمای اهل سنت مختلفن، بعضی میگن که در آینده متولد، من میگم نه متولد شده، حق این است که الان موجوده و الان زنده هست. بعد دو تا معجزه نقل میکنه برای امام زمان. یک اون داستان معروف که حضرت آمده شخص شفا داده در خیلی جاها هست، ایشون نقل میکنه و یه چند تا شعر میگه از خودش انشاد. میگه چه در رهی دیدم مهی، حیران آن ما هم هنوز، عمر رفت و من مقیم سر راه هم هنوز، چون نسیم صبحگاهی بر من بی دل گذشت، من نسیم وست آن مه را خواهانم هنوز، شوق آن دیدار غافل کرده از عالم مرا، تو نپنداری که من از خیش آگاه هم هنوز، انتظار شاه مهدی، مثلا میگه یعنی سید، انتظار شاه مهدی میکشد عمری امین، امین تخلصشه. رفت عمر را در امید طلعت شاه هم هنوز. وسیلت الخادم الی المخدوم صفحه 294. از بزرگان عرفا یکی قندوزیه، صاحب ینابیع المودّة، کتاب بسیار ارزشمندیه. علاوه بر اینکه صدها صفحه در ینابیع مربوط به حضرته، یک کتاب مخصوص داره به نام مشرق الاکوان. این کتاب هنوز چاپ نشده ولی من نسخه‌اش را دیدم، نسخه خطیش در کتابخانه مرحوم گلپیناله در کنیا موجوده. اون کتابخانه خیلی با عظمت کنیا یا به تعبیر قدیمی قنیه گونوی، اینا نزدیکی پایتخت ترکیه، یعنی از آنکارا کمتر از یک ساعت فاصله داره. در اون کتابخانه نسخه خیلی عالی جالب با خط، من از اون نسخه هم یه مقداری ازش عکس گرفتم و دارم. پس بنابراین بعضی از بزرگان اینها هستن که نسبت به امام زمان هم ارادت دارن، هم اظهار ارادت کردن و هم به. اما بعضی هستن که نه، دو دوزه بازی میکنن. زای مولوی، مولوی به امام زمان،
مولوی شاعر معروف،
بله، نام میبره ولی چه میگه؟ میگه پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل امه خواه از علی.
عجب.
یعنی دیگه اینقدر حماقت، چه کنیم؟ آقای مولوی شده بود
تاسفانه
و خیلی میپرستنش. و ایشون به این تابع، این در مثنوی دفتر دوم صفحه 815. حالا که این حرف را زده، یه ذرم رفته بالاتر، شمس را آمده مهدی معرفی کرده.
آجا قبل از اینکه حالا وارد بحث مولوی بشه، من میخوام یه چیز رو خیلی به وضوح اینجا بیان بفرمایید. مولوی به خاطر اینکه برخی آرائش در حقیقت مخالف نظر شیعیان هست، مذموم هست، یا اینکه نه اصلا اون تفکری که داره تفکر توحیدی نیست، یعنی تفکر دست میشه اون بحث عرفان و همه چیز خداییو، چون اصلا در اصل تفکر یک تفکر اشتباهی داره مورد مذمت قرار میگیره.
تعبیر دارد میگه آنانچه طلبکار خدایید، خدایید همه خدایی که اشاره فرموده، این خیلی سریع در دیوان شمس، آنانچه طلبکار خدایید بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید،
یعنی شما خودتون خدا هستی،
شما خوده
علیه الله.
آیت الله سیدان مشهد فرمودن که من روزی تهران رفته بودم دیدن این آقایی که اونجا بالاخره خیلی ادعا داشته، آقای دولابی، گفتم که من خدا، گفت بله گفتم که من یه مشکل دارم، من چه جور خدا هستم که خودم نمیفهمم، گفت پس هنوز نرسیده، یعنی اینی که تعبیرات همه خداینا واقعیت برای اونا تهمت نیست، یعنی اینجا به این صراحت ایشون میگه. پس راضی به حضرت گفته که خواه از نسل عمر خواه از علی، بعد راضی به شمس حرف میزنه میگه عیسی و موسی چه باشد چاکران حضرتش، یعنی چاکران شمس، عیسی و موسی چه باشد چاکران حضرتش، جبرئیل اندر فسونش سحر مطلق میزند، کیست آن کس کینچنه مردی کند اندر جهان، شمس تبریزی چه ماه بدر را شک میزند، شک کلگمه را همه اینها شده ماه شمس،
انتصاب داده به شمس. حالا میگه شمس تبریزی چه کاری با فرزند خودش کرد و با همسر خودش،
مهدی و هادی وی است، مهدی و هادی وی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو، هم مهدی غائب و مهدی حاضر، هم نهان و هم نشسته پیش رو. اینم باز یه بیان است از مولوی، چی چشم همه مولویون روشن.
بله.
شاه ولی الله نعمت الله ولی مشهور، چون سنی ناسبیه ولی متاسفانه مطالبی داره چی خیال میکنن چی شیعه است، نفسم آب حیاتی به جهان میبخشد، خضر وقت خودم و چشمه حیوان خودم. دیوان شاه ولی صفحه 372.
آقای مهدی پور، خب توی اشعار مولوی بالاخره همونطور الان شما، من تعجب کردم، مثلا از ابن عربی مطالبی رو خوندید راجب آقای امام زمان، خب دقیقاً عین معتقدات شیعه هستش و عین کلام ائمه اطهار علیهم السلام. خب هر کسی بالاخره در متن گفتار خودش یک سری صحبت‌های صحیح داره، یک سری صحبت‌های غلط، که حالا با توجه به اعتقاد مولوی نسبت به خدای عزوجل اصلا از بابت اعتقادی به خدا توحیدش اصلا لنگ میزنه، کار به اون قضیه نده. آیا به ما اجازه داده میشه که به عنوان شیعه که بیایم و بگیم که خب آقا مولوی حالا یه سری حرفای خوبی زده، بریم اون حرفای خوبش رو بگیریم، حرفای بعدش رو رها بکنیم؟ این چه جوری میشه؟ ما چه وظیفه‌ای داریم در مقابل مولوی و کتابش، اون حالا کتاب معروفی که داره، کتاب اشعار؟
یه آدم محقق که بتونه سره را از ناسره بشناسد، اگر کتاب مولوی بخونه خیلی ساده میکنه.
بله.
اما یه جوان که اعتقاداتش را درست نکرده بیاد این کتاب دیوان شمس اینا را بخونه، مطلقه از راه بدر میشه. وقتی که مطالب به عنوان مطالبه، چون از کجا تشخیص بدهد که کجاش حقه کجاش باطله، ولذا اینها که را روات میدن 10 تا حرف خوب میزنن، یه حرف باطل را تو مغز کنن. ما هم برای این جوانها دلمون میسوزد و الان وقت عزیز همه بیننده میگیریم برای به جای اینکه مقدسات و این سرچشمه عشق و سرزمین عشق و اینا را مطرح کنه یا این مزخرفات اینا را بران چون بتونن چون اینا خیلی کفرها را. مثلا ابوالقیس ابن جمیل صوفی میگه ما در دریای غوطه‌وریم که پیامبران بر کرانه آنن. پیامبران کنار نشستن که یه جور ازم بخورن، ما رفتیم تو شنا میکنیم. ما در دریای غوطه‌وریم که پیامبران بر کرانه آنن. عبدالقادر گیلانی میگه چه آنچه به شما پیامبران اعطا نشده به ما گروه اولیا اعطا شده. و ما در این چه قادری داریم چه دنبال عبدالقادرم.
بله.
مرحوم آقای گلپیناره اسمش عبدالباقی بود. قدیم ها تلفن خیلی سختی چون 27 سال قبل ثبت نام کرده برای تلفن. روزی آمدن تلفن را وصل کنن در زده آمد شما آقای عبدالقادر هستی؟ عبدالباقی را اشتباه خوندن عبدالقادر. خدا شما را لعنت کند، عبدالقادر را هم لعنت کند. در را بسته و
تلفن
که بعدها رفته تلفن تهیه کرده. یعنی اینقدر این رواج پیدا کرده. الان در دمشق قبرش زیارتگاه احمق هاست. بعد ایشون میگه آنچه به شما پیامبران دادن نشده به ما گروه اولیا عطا شده. بعد آقای فضل الله حروفی که از اینها هست، فضل الله حروفی متاسفانه باز خوب شناخته نشده. در ایران ما کتاب‌های فراوان به نام حروفیه چاپ شده، یعنی اندر ستایش حروفی‌ها. مرحوم گلپیناره کتابی دارد کاتالوگ حروفیه، بیش از 50 کتاب اونها را معرفی کرده که اینا چقدر باطلن و مزخرف. این فضل الله میگه چه رسمن ادعای مهدویه کرده. بعد میگه چه فرائض دیگه تعطیله، نماز روزه
بله،
اباحه محارم ترک واجبات. این را آقای سخاوی در از ضؤلامه جلد 6 صفحه 173. یعنی به هر کدام دست میزنم از دیگری باطلتر و کثیف‌تر
هستش. بله
دیگه گلشن راز رو همه خوندن.
بله
محمود شبسر میگه چه مسلمان گر بدانسته چه بت چیز، بدانسته چه دین در بت پرستی است.
استجیر بده
حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی این زلال است. میگه خدا در ما حلول نکرده، ما هستیم،
ما اصلا خودمون خدا هستیم.
حلول و اتحاد در ما حلول و با ما یکی نشده، نه یکیم. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی این زلال است.
من یه چیز با اجازه شما اضافه بکنم، متاسفانه گاهن هم دیده میشه که پول بیت المال و پول آقا پول ائمه اطهار علیه السلام صرف میشه برای چاپ کتابهایی از این دست.
بله.
و وقت مردم در برخی شبکه‌های تلویزیونی اتفاقا گرفته میشه برای اینکه این چنین زلالت‌هایی رو به مردم در حقیقت بگن و اونها رو بیشتر آشنا بکنن و شیفته اینجور مطالب بکنن. بحث عرفان و چه میدونم حالا اینکه ما مثل شعاع خورشید هستیم نسبت به خورشید نسبت به خدا و از اینجور دست مطالب که نهایتش میرسه به اون بحث اتحاد در حقیقت وجود و موجود و الاخر، این مطالب کفرآمیزی که متاسفانه خیلی ها، من واقعا اینو با از روی درد میگم که خیلی ها چشم بسته یک چیزی شنیدن که آقا چقدر خوبه همه با هم خوب باشیم، عرفان دیگه، نزدیک بشیم به خدا، خدا میگه نحن اقرب الیک من حبل الورید، خب پس شاید خودمون، و میان این مطالب رو در یک لفافه خیلی شیرین و زیبایی میپیچن، ولی این کفریات هست چون دقیقا در تعارض هستش با کلام معصومین علیه السلام.
مثلا مولوی میگه چون چه بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. یعنی فرعون هم یه موسی، حضرت موسی هم یه موسی. یعنی همه چیز خدای تا اینجا ها میاد، همه چیز یکی میشه. این در مثنوی صفحه 2474. بعد عرفا نام میبره از آقای امام حسین بیان حسین رضی الله عنه قتله یزید رضی الله عنه. این عقل. بعد اشاره چه فرمودی برای بالاخره انسان از گفتنش هم از خودش خجالت میکشه. این ابن خلدون که براش در مشهد مقدس هزاره گرفتند و از پولی چه از زریح برداشتن در گذشته، تازه نیست. ابن خلدون تو مقدمش که خیلی مشهوره، یعنی یک کتاب داره در تاریخ جلد اولش مقدمه، اون دیگه به بیش از 25 زبان ترجمه شده، اونجا می نویسد که امام حسین خیال می کرد که یزید باطله و راست می گفت، این خیالش درست و خیال می کرد که وظیفه اوش با او در بیفته و خیال می کرد که موفق میشه، ولی اشتباه می کرد،
خیال می کرد.
بعد میگه چه انشالله خدا از او میگذره، از امام حسین،
الله اکبر،
نه از یزید،
الله،
انشالله خدا از او میگذرد. اینو ما چه بگیم،
جسارت رو تا چه حد واقعا
در این
حد.
میگه چه علی، نعوذ بالله به این تعبیر ساده، با معاویه جنگید، هر دو نمیتونن حق باشن، یکی حقی یکی باطله،
مسلمن همینطوره. بله،
نمیتوانه معاویه را بگیم باطل. چرا؟ چون برای معاویه اجماع حاصل شد، یعنی بعد از اینکه امام حسن مصطفی کنار رفت همه با معاویه بیعت کردن، برای معاویه اجماع حاصل شد، نه اعوذ بالله، برای حضرت علی نه، اجماعی نبود.
پس میگه یعنی که امیرالمومنین علی علیه السلام بر باطل بود.
حالا دیگه اون به صراحت نگفته، ما هم نمیخوام به زبان بیاره، ولی نتیجه حرفش اینه. میگه نمیتونه بگیم یا راجع به حضرت
امیرالمومنین که پیامبر میگه علی و مع الحق و الحق و مع علی، و اینقدر مطالبی راجع به آقا امیرالمومنین هست که اصلا نیاز به تشبث و استناد کردن به کلام اینجور افراد نیست.
اما راجع به ابن عربی چون اشاره داشته که حرف خوب زده، همون حرف خوبش را خودش خراب میکنه.
عجب.
من راز به حضرت مهدی، من او را دیدم و نشانش هم دیدم و اینها و اینا را گفته. بعد میگه چه او خاتم ولایت محمدیه هست، ولی من خاتم ولایت مطلقه هستم، من از پیامبر مدنی و از حضرت عیسی به ارث میبرم، برزا خاتم ولایت مطلقه هستم و کسی که ولایت به دست و ختم می شود از سلاله پیامبر نیست، بلکه در رفتار و گفتار از پیامبره، نه در نسب، یعنی خودش. یعنی در جلد اول صفحه 174 فتوحاته، من هستم که از پیامبر هاشمی و حضرت مسیح به ارث بردم، در فتوحات جلد اول صفحه 244. یعنی اونجا از امام زمان بحث میکنه،
بله
خودش رو برای ترجیح میده، میگه او ولایت خاصه داره، من ولایت عامه، من خاتم ولایت مطلقه هستم، او خاتم ولایت خاصه. بنابراین دیگه همچون مواردی را اینها دارن و به هیچ وجه هم قابل توضیح نیستن. همون ابن عربی میگه چه عذاب از ماده عذبه،
بله،
عذب یعنی شیری، و اولیاء الله در جهنم در آتش هجران خدا میسوزن و لذت میبرن. ما هم به احترام آقای امام حسین از خدا میخوام چه عذابش را هزاران برابر کنه تا هزاران برابر بتونه لذت ببره. بعد دیگه
البته تعریف عضو و تعریف اولیاء الله که فرمایید از زبان ابن عربی کسانی مثل خودش و امثال خودش هستن.
دقیقا. بعد یه مطلبی را که خیلی شفاف گفته و کسانی که از او پیروی میکنن این را چطور توضیح میده نمیدونه. ایشون به صراحت هم در فسوس هم در فتاح میگه چه رجبیون، یعنی کسانی که در ماه رجب چهل رو چلنشینی دارن، رجبیون روافض را نعوذ بالله به صورت خوک میبینن. بعد یک کلمه نمیگه رد بشه، چندین صفحه توضیح میده، میگه چه اونها که چلنشینی دارن در ماه رجب، یعنی یک ماه و یه درس هم قبل و بعد چه بشه چله، اونها که چلنشینی دارن در ماه رجب، یکی میاد شیعه هست میگه برو من تو را به صورت خوک میبینم و من توبه کردم. اگر راست بگه بعد به صورت آدم میبینه، اگر نه به دروغ بگه بازم به صورت خوک میبینه. آنان که میگن که ابن عربی استاد ما هست، یعنی اونا میپذن که به صورت خوک باشم
یا شیعه نباشه.
بگی تو نمیدونم چه بگم آخه، از یه ادعای تشیع میکنن، از اون طرف سنگ ابن عرب الحمدلله ما سالهاست که این بحث را تو رسانه ها داریم و الان برای مردم جا افتاده، ولی سابقاً خیلی ما سخت کشیدیم. در شیراز کلاسی داشتیم یک ساعت تمام راجع به ابن عربی با تمام مدارک و منابع از کتاب خودش نقل کردیم. وقتی را نقل کردیم یه بزرگواری در اونجا با صاحب رساله آیت الله ملک حسینی، ایشون هم ما هر وقت می رفتیم، یعنی هر سال که می رفتیم شیراز، هم ابتدا هم اختتام به دست ایشان بود. ایشان و آیت الله حقیقت و مرحوم آیت الله سید محمد باقر شیرازی مشهد و حضور داشتن، یا بلند شد گفت حضرت آیت الله شما بفرمای ابن عربی مرتد بود؟ گفت نخیر. این زون گرفت گفت بذار توضیح بده. فرمود مرتد به کسی میگن که وارد دینی باشد از اون خارج بشه، چون از اول وارد دین نبود. خب ما الان یه همچون شخصیت ها داشتیم که مطالب به صراحت اعلام کردن، الان دیگه رو هموار شده، ما میتونیم به صراحت اعلام کنیم. عزیزان که بخوان در این زمینه مطالعه کنن، یک کتاب دارم به نام داوری های متضاد، خیلی عالی بحث کرده، ابن عربی رو معرفی کرده، و یک کتاب هم محی‌الدین در آینه فسوس. این دوتا کتاب از ریشه ای ایشون را معرفی کرده و میتونم با خوندن این دوتا کتاب با ما هم عقیده بشم.
یعنی کسی که علاقه مند هستن به این کتاب مراجعه بکنن و انشالله اطلاعات بیشتر راجع به این شخص پیدا بکنن، و کسانی که پیروی میکنن از ابن عربی و دیگه عاشق دلباخته ابن عربی و کلام او هستن، انشالله که دیگه حسابشون با خدا باشه و ما کسی رو بهشتی یا جهنمی نمی کنیم، ولی که افکار این شخص رو
که در صدره این هم برم در زیل باشه
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم از حضرتالی و استفاده کردیم. بینندگان از ارجمند از شما هم سپاس گذاریم از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. هر کجا هستید موفق و پیروز و سربلند باشید و به امید دیدار تا فردا شب. خدا نگهدار.